أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. در توجهات و تذکراتی که نسبت به آموختن معارف اهل بیت علیهم السلام و معارف الهی داشتیم، امروز توجهی خواهیم داشت انشاءالله به برخی از مفاهیم قرآن کریم و موضوع مهمی که در این آیات مبارکات نقل شده است. اولا خواهش کنم بزرگواران اگر بشود که در محضر قرآن قرار بگیرند، چند آیه‌ای رو که می‌خوایم با هم بخوانیم رو عرض کنم. من این آیات رو بر اساس یادداشت‌های مرحوم شهید ثانی در کتاب ارزشمند منیت المرید خدمت بزرگواران عرض می‌کنم. سوره مبارکه زمر آیه 2 و 3 رو سرکار خانم نورشاهی بیاورند در قرآن. سوره مبارکه بینه آیه 4 رو سرکار خانم اکبرنیا اگر میتوانند بیاورند از قرآن. سوره مبارکه کهف آیه 100 رو سلام علیکم. سوره مبارکه کهف رو سرکار خانم تهرانچی آیه 100.
ببخشید ولی من سیستم هنوز روشن نشده.
باش. چند دقیقه. اشکال نداره. ما یه توضیحاتی میدیم بعد میرسیم به خواندن آیات مبارک.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سوره زمر رو آوردم. آیه
بسیار. 2 و 3. سرکار خانم خاتمی سوره مبارکه شورا آیه 19 سرکار خانم شکوهی سوره مبارکه اسراء آیه 19. خب همونطور که بعضن بزرگواران می دانند، مرحوم شهید ثانی در کتاب منیت المرید علاوه بر بیاناتی در موضوع ارزش علم دین و راهنمایی برای طالبان علم دین، وظایفی رو و آدابی رو برای معلمان و شاگردان مشخص میکنه و برای اونها آیات و روایاتی رو هم نقل میکنه. این کتاب شرحها، توضیحات، ترجمه هایی دارد که یکی از متداول ترین ترجمه هاش در جامعه ما کتاب آداب تعلیم و تربیت هست که انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی خیلی سال پیش شاب کرد که من از نسخه‌ای که دارم که دیگه خیلی هم ورق ورق شده صفحه 120 رو الان باز کردم، تذکراتی رو با استفاده از این کتاب عرض میکنم، آیاتی رو هم که عرض کردم در نوشته ایشون در صفحه 122 و 123 بهش به مناسبت بحث اشاره شده. حالا اگر کسی کتاب رو داشت یا زمانی خواست تهیه بکنه یا اگر بزرگواری که شنونده ی فایل صوتی هستن کتاب رو داشتن میتوانن مراجعه کنند و اینها رو در اون کتاب هم بیابند. مرحوم شهید ثانی میگه بعضی از وظایف هم مربوط به کسانی است که آموزش میدهند و هم مربوط به کسانی است که آموزش میگیرند و اولین و ضروری ترین در واقع ادب و وظیفه رو برای مربی و متربی اخلاص و پاکسازی نیت معرفی میکنه. حالا ما عموممون الحمدلله توفیق داریم از برخی از مباحث استفاده میکنیم، بنابراین در نقش متربی هستیم. بعضی از ما توفیق داریم بعضی مباحث رو برای دیگران هم بیان میکنیم، حالا به هر میزان، کسی در جمع خانواده برای فرزندانش، برای همسرش، برای برادر خواهر کوچکتر یا بزرگترش، کسی در مدرسه ای، دانشگاهی، جلسه ای، اون افراد هم که در چنین رتبه ای هستند و حداقل وظیفه ای که اکثر ما در جایگاه مربیگری داریم تحت عنوان مادری یا برای بعضی تحت عنوان پدری معین شده است، پس به هر ترتیب ما باید این ادب و ویژگی رو در خودمون بپرورونیم. مرحوم شهید می‌فرماید که در پویایی از علم و یا بذل و اعطای آن به دیگران باید دارای خلوص نیت باشد، زیرا محور و کانون و ارزش عمل و رفتار هر کسی بر قصد و نیت و طرز جهتگیری او مبتنی است. بر اساس همین قصد و نیت است که اعمال و رفتار انسان گاهی همچون سفال و کوزه شکسته ای فاقد ارزش و اعتباره، گاهی نیز همین اعمال و رفتار در ظل نیت و جهتیابی و هدفگیری درست و الهی همانند گوهری گرانبها آنچنان دارای ارزش و اعتبار می گردد که نمی توان آن را به علت گرانمایگی ارزیابی کرد. در واقع با روایاتی که در اهمیت تعلیم علوم اهل بیت و جایگاه چنین معلمانی تا به حال بیان کرده ایم اینا زمانی به شکل نیکویی شامل حال فرد می شود که نیت و جهتگیری فرد الهی و صحیح باشه. ایشون میگه که برخی از کسانی که تعلیم میدهند یا تعلیم میگیرند نیتهاشون نیتهای دنیویه. مثالهایی هم میزنه. ما لزومی نداره برای دیگران تعیین کنیم که اینا نیتشون درسته یا غلطه. ما معیار حرکتمون در این جلسات اولاً ارزیابی خود، بررسی احوال خود، جهتگیری های روحی و نیت های خود. قو انفسکم، اول خودتون و اهلیکم، بعد عزیزان و نزدیکان و اهلتون و اونهایی که شما بر اونها سرپرستی دارید، حکم ولایتی دارید، حکم مربیگری دارید. بعد حالا نسبت به دیگران اگر چنین موضعی داشتید، تازه اونجا هم با نیت خیرخواهانه، نه با نیت سرکوب و تمسخر و تحقیر. که بارها عرض کردم گاهی دیگران ممکنه شما رو متهم کنند که مثلا شما الان در کار فلانی دخالت کردی، الان این تذکری که شما دادی او احساس خجالت میکنه، الان تو میخواستی از این ابزار استفاده کنی برای اینکه او رو کوچک کنی. هر کسی خودش میدونه با نیت خودش و خدای خودش. یعنی واقعا این که دیگران احیانا شما رو متهم بکنند که شما چنین کاری انجام دادی یا چنین نیتی داشتی، این لزوماً درست نیست. گاهی ممکن آدم حواسش نباشه پای یه نفر رو مثلا لگد کنه، اما اینکه تو واقعاً میخواستی این کارو بکنی، تو آدم بدی هستی، تو اینجور هستی، اینا که نباید معیار کار ما باشه. نهایتا آدم اصخایی میکنه دیگه، میگه ببخشید پای شما رو ندیدم، ولی نه نیتشو داشتم نه چنین هدفی داشت. اینو عرض میکنم برای اینکه گاهی از این ابزار استفاده میشود برای اینکه آدم دیگه هیچی نگه، نه تذکری بده، نه امر معروفی کنه، نه نهی از منکری کنه. به هر حال نیت رو باید درست کرد، اما این نیت اولا باید در وجود خود ما روشن و زلال باشه، بعد آدم میتواند اینو به دیگران متذکر بشه. دلیلی هم برای قضاوت درباره دیگران نداریم، اما حالا یه موقع به عنوان مثال آدم میگه آقا اگه آدم اینجوری بکنه نیتش این باشه مثلا درست نیست، اونم باز دیگران نباید از این حربه استفاده بکنن که بله شما راجب نیت دیگران حرف زدی. خب آدم داره میگه مثلا، شاید، چه بسا. بعدم بالاخره گاهی اوقات ظواهر نشان دهنده نیت فرده. مثل اینکه یه نفری بگه آقا شما نیت دین است که از فروش این کالاها در مغازت سودی به دست بیاوری. خب معلومه بنده خدا این محل درآمدشه، برای چی پس مغازه گرفته؟ خب معلومه نیتش همینه دیگه. این ظواهر هم نشون میده که حرف بدی نیست، که کارش هم کار اشتباهی نیست که. گاهی اوقات ظواهر اشاره به نیت خود فرد داره. مثلا یه نفری کلی وای میسه، خودش رو آرایش میکنه، میآراید، بعد میگیم میخوای چیکار کنی؟ میگه مثلا میخوام برم تو پارک قدم بزنم. خب از ابزار قدم زدن کفش ورزشی هست، ولی حالا حتما باید مثلا آرایش صورت بگیره؟ نه. خب این ظواهر نشون میده که این آرایش معنای دیگری داره. حالا اگر شما به فرد متذکر شدید گفت نه آقا شما راجع به نیت من صحبت نکن، خب اون دیگه حرف نامربوطی است. به هر حال این حواشی رو هم گاهی عرض میکنم، اگر هم شما درش تبصره‌ای داشتید بعد در فرصت‌هایی که قرار می‌دهیم برای گفتگو می‌فرمایید استفاده می‌کنم. میان سراغ آیات مبارکات قرآن. من تصویر رو به جهت اینکه دیدم پیام‌هایی رد و بدل میشه راجع به کیفیت صدا قطع کردم، ولی اگر کیفیت صدا مشکل نداشته باشه می‌تونم تصویر رو بسازم. سوره مبارکه زمر رو تلاوت بفرمایید آیاتی که عرض کردیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين به راستی ما این کتاب را به حق به سوی تو نازل کردیم، پس خدا را بندگی کن در حالی که دین را برای او خالص کرده ای. آگاه باش که عبادت و دین خالص برای خداست و کسانی که جز خدا سرپرستان می گرفتن و می گویند ما آنها را عبادت نمی کنیم جز برای اینکه ما را به خدا نزدیک کنند، به یقین خداوند درباره آنچه اختلاف می کنند میانشان داوری خواهد کرد. می تردید خدا آن کسی را که
دروغ پرداز کفر پیشه است هدایت نمی کنه. در دو جای این آیات به بحث اخلاص اشاره شد. یکیش آمرانه است، خدا را با خلوص نیت بندگی کن. و بعد توضیحی است راجع به دین حقیقی نزد خدای متعال. اون دینی که دین الهی نامیده می شود، اون دینی که مورد پذیرش خداست، اون دینی که به امضای حق متعال رسیده است، دینی است که خالص و پاکیزه است، بی آلایش است، زلال است. یه تعبیری رو میشود گاهی برای برخی که سوالاتی میپرسند و شبهاتی راجع مباحث اعتقادی دارند در کنار این آیه بیان کرد، و اون اینه که صاحب شریعت در کتابی که به عنوان مکتوبه دستورات دینیش نازل فرموده میگه دین من دین بی آلایشی است، دین پاکیزه است، دین دور از خطا است. این معناش اینه که حقیقت دین خدا همه اوامر و نواهی و همه باید و نبایدهایش با هم میخواند. پس اگر شما به مطلبی یا مطالبی برخوردی که گویی تعارضات و ناهمخوانی هایی در دین حق وجود دارد، یا تو معنایش رو نفهمیده ای و یا کسانی که برای تو توضیح دادن معناش رو نفهمیدن که به این نقطه رسیدن، و یا اون چه که دارید بیان میکنید بخشیش دین خدا نیست. اگر دین خدای متعال باشه، دین خدای متعال خالصه، پاکیزه است. خدا هم از شما دین پاکیزه میخواهد و دینداری خالصانه، هم خودش دینی را تعریف فرموده که دور از هر نوع اضافه یا کاستی است. خیلی این آیه در کنار این توضیحی که عرض کردم اگر برای بزرگواران روشن جا افتاده باشه به کارتون میاد در دفاع از حقیقت دین خدا. ممکنه من یه جایی از دین رو نفهمم، من یه جایی رو نتونم توضیح بدم، اما اگه از دین خدا میپرسی الا لله الدین الخالص، و خدا هم از تو خلوص و بی‌آلایشی را میخواد در برابر چی؟ در برابر آنچه که بر تو نازل شده است. با خدای متعال، با دین خدا، با حجت‌های خدا، با پیام آوران خدا، با معبران هر زمان و پیام آوران حق متعال در هر عصر نمیتونی بازی کنی. اینجا جایی نیست که تو بتوانی با این سو و آن سو رفتن و بالا و پایین کردن بعضی از حرف ها و کارها به اصطلاح سر حق متعال نعوذ بالله کلا بذاری. سوره مبارکه انعام آیه 162: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. در این کوی، در این عرصه دین ورزی، تو باید مخلصانه و خالصانه، نمیخوای عمل کنی بگو نمیخوام عمل کنم، نگو دین خدا نقص داره. نمیخوای عمل کنی بگو نمیخوام تمکین کنم و این سخن خدای متعال و دین رو بشنوم و گوش بدم. نگو چرا مثلا در فلان مسئله جزئی شرعی عده‌ای صاحب رساله با هم دیگه اختلاف نظر دارن. اصلا اون اختلاف نظر اونها به هیچ جای دین تو ربط نداره. بازی با دین خدا نکن. بگو نمیخوام عمل کنم، بگو نمیخوام اطاعت کنم. الان اینکه اونجا اون گوشه یک صاحب رساله فلان سخن را گفته یا یک روحانی فلان سخن را رد کرده یا یک کتابی نوشته شده در این موضوع یا یک سخنی گفته شده در آن موضوع، اینا به دینداری تو ربطی نداره. خب آیه بعدی رو بخوانند، سوره مبارکه بینه. آیه 4. مقدورشون نیست خانم اکبر نیا، بزرگوار دیگری که آمادگی دارن بخوانند، فرقی نمی کن.
سلام استاد.
سلام نر.
ببخشید من یکم اینترنتم مشکل داره.
اشکال نداره.
میشه.
اشکال نداره.
میتونم الان
بخونم. بفهم. آیه 5 رو بخونید. من عرض کردم آیه 4.
نه شما گفتید 100 فکر کنم.
نه اون سوره کهف بود. آیه 100.
بله.
سوره مبارکه بینه آیه 5. بفرمایید. عجله نیست، ما صلوات میفرستیم برای سلامتی امام زمان سلام الله علیه تا شما بخواند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. اللهم صل على
بسم الله الرحمن الرحیم و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیم الصلاة و یؤت الزکاة و ذلک دین القیمه.
ترجمه بفرمایید.
ترجمه: در صورتی که در کتاب آسمانی امر نشده بودند مگر بر اینکه خدا را به اخلاص کامل در دین پرستش کنند و از غیر دین حق و از غیر دین دین حق روی برگردانند و نماز به پا دارند و زکات بدهند، این است دین درست.
اگر دین بله خیلی ممنون. اگر آیین درست، آیین پابرجا، آیین مستحکم را میخواهی بشناسی و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین، دینداریت و خداپرستیت باید خالصانه باشه. اگر میگوییم خضوع در برابر حجت هر زمان و باور محکم به حقانیت همه حجج الهی از ملازمات دینداری است، یعنی باید در برابر صاحب الزمان خالصانه خاضع باشی. خالصانه مراتب داره، مرتبه بالا داره، مرتبه پایین داره. از مراتبی که باید ازش فاصله گرفت و بالاتر رفت این است که من خضوعم برای رسیدن به یک امر دنیایی باشه. در ظاهر صدای یا صاحب الزمان من به گوش میرسد، اما من در طمع چیزی دنیایی هستم. این خالص نیست. چجوری می شود دل رو انقدر از پلشتی ها و زشتی ها دور کرد که یا الله خالصانه بشه؟ از جمله راه های این اقدام قرار گرفتن در مسیری است که موجب افزایش معرفت الله بشه. تعمد و تقید بسیار بر ذکر شریف استغفار است. تا جای ممکن انس با قرآن است. اگر میخواهی این دین برایت بماند، ذالک دین القیمه، اگر میخواهی به اون دین استوار چنگ بزنی که تو را در دنیا و آخرت یاور و یار باشد، باید عرصه اخلاص رو طی کنی. اخلاص بیانی نیست. هر جا در صدا اختلال پیش آمد بفرمایید من تصویر رو قطع میکنم. اخلاص بیانی نیست. اخلاص از خصوصی ترین، محرمانه ترین زلال ترین لحظاتی حاصل میشود که فقط تو هستی و خدا، فقط تو هستی و خواندن حجت خدا، تو هستی و کلام خدا. اینجوری نیست کسی بگه اخلاص داشته باش، باید برای اخلاص تلاش کرد. خدا تو را جوری قرار داده است که با یک دل، دل سپرده او و کسانی که محبوب درگاه او هستند باش. دل رو قطعه قطعه کرده ای، پخش کرد. در حدیث معراجیه اگر اشتباه نکنم هست که یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم احبه فانی احبه و احب من یحبه. پیغمبر من، این نوری که میبینی در عرش و من برای تو معرفی کردم که این قیام کننده و این نور وجود مقدس مهدی سلام الله علیه است، پیغمبر من این مهدی رو دوست بدار چون من دوستش دارم و دوست می دارم هر که مهدی مرا دوست دارد. خدا به پیغمبرش که به بهترین شکل و به برترین نوع او را عبادت می کند، امر می کند محبت مهدی سلام الله علیه. خالصانه باید برای امام زمان دلی رو آماده کرد و دل را پاک کرد و تطهیر کرد. اینجا عرصه ایست که باید با خلوص دیندار بود. خدایا به ما رحم. بخوانند بزرگوار بعدی.
قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا.
ترجمه بفرمایید.
بگو جز این نیست که من هم بشری مانند شمایم که به من وحی می شود که معبود شما فقط خدای یکتاست، پس کسی که دیدار پروردگارش را امید دارد پس باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نکند.
خب سرکاخان تهرانچی، ما الان انشاءالله به هدایت الهی در عرصه کفر و انکار حق متعال نیستیم، درسته؟
بله خدا
رو خب الحمدلله. چگونه ممکن است ما دوچار شرک بشویم در امور جاری زندگیمون اونگونه که این آیه اشاره میکند و نهی میکند؟ آیا این آیه راجب کسانی است که مثلا بت‌ها را شریک خدا میدانند، یا ممکن است ما هم به هر حدی دچار چنین مشکلی بشویم؟ این شرک در برابر چی قرار میگیره؟ این آیه رو برای چی آورده؟ این شرک در برابر اخلاص قرار میگیره. پس یک مثالی باید بزنید که یک وجهش عمل خالصانه باشه، یک وجهش عمل مشرکانه، در حالی که ممکنه هر دوش از بنده کمترین صادر بشه. یه مثال اینجوری بزنید.
من فکر میکنم که وقتی که ما کاری رو، حالا این که میگه شریک برای خدا قائل نشید، این که حالا آیه راجب ماها میتونه باشه که حالا بت پرستانه ممنوع نیستیم، ولی این که خب واقعا ما تو زندگی امیدمون، حالا لحظاً ممکنه بعضی بگیم که مثلا امیدمون به خداست یا همه چی رو از خدا میخوایم، ولی خیلی همون تو عمل یا ته دلمون باز مثلا به اطرافیانمون یا اون کسی که حالا موقعیت اجتماعی بهتری داره یا ثروت بهتری داره یا امکانات بهتری داره، باز ته دلمون خیلی وقتا امید به کمک اون داریم که یه جایی به هر حال اون دست ما رو بگیره، اون کمکمون بکنه، اون یه شرایط موقعیت بهتری برای ما ایجاب بکنه. اینجایی که شریک برای خدا قائل نشیم، من فکر می‌کنم یعنی واقعا دل از همه کس، دل از بنده خدا و هر چیزی ببریم، همه امیدمون، انتظارمون، نگاه آهمون واقعا همون خدا باشه، توکلمون 100% به خدا باشه.
خب نه، همین مثال رو یه جوری بیان بفرمایید که بشه بگید اگر این گونه باشه شرک درشه، این گونه باشه شرک درش نیست. مثلا الان من بخوام مثال شما رو بگم که شما لطف کنید مثلا تبیین کنید، شما میگید مثلا ما حواسمون پرت کمک مالی یه کسی بشه. خب حالا من الان به مشکل مالی خوردم، یکی از راهاشم اینه که برم قرض کنم یا برم وام بگیرم. من اگر چجوری برم قرض کنم توش عدم اخلاصه، و اگر چگونه برم قرض کنم توش اخلاصه. اگه بتونید مثال بزنید موضوع روشن بشه.
مثلا من اون شخص رو سراغ دارم،
خب
ولی میگم خدایا میدونم که همه چیز به هر حال دست توه، اگر تو بخوای دلشو نرم کنی، اگر تو بخوای مثلا کاری بکنی که اون جواب منو مثبت بده یا منفی بده یا این کار رو برای من انجام بده یا نده، من تو این شرایط مثلا به اون رو میدادم، ولی اونجوری نیستش که اگر از اون اگر جواب مثبت گرفتم باز تهش میدونم که کار خدا بوده، خواست خدا و عنایت خدا بوده. اگرم جواب منفی نگرفتم باز اونجوری نشم که مثلا بگم خدای مثلا، باز بگم که مثلا شاید خیلی بوده، شاید صلاحی بوده، شاید خواست خدا نبوده، یا مثلا دیگه خودم رو ته خط نبینم، بکنم دیگه همه درا به روی من بسته شده، بدونم که اگر مثلا اینجا نشده ممکنه خدا یه راهی بهتر جلو پای من بذاره.
بله. و البته ممکن است که اون راه بهتر به نظر من هم در مقابل پام گذاشته نشه، ممکنه بنابر این باشه که من در این سختی و در این گرفتاری بمانم به هر دلیلی، ممکنه. بله. خب بهتر شد الان این توضیح شما یک کمی موضوع رو بر ما مفهوم کرد.
بعدی من یه سوال هم داشتم بعد از خدمتتون مرخص شدم، می‌خواستم ببینم این رسیدن به درجه اخلاص تو نیات ما و اعمال ما، این کاملا یه فعل یه نمی‌دونم حالا یه اکتسابی، یعنی فقط ما باید با کار کردن رو خودمون کسبش کنیم، یا مثلا میشه که حدودی هم مثلا نعمت خدا باشه، یعنی یه موهبت الهی باشه که حالا به بعضیا این خلوص نیت رو میده خدا، به بعضی ها نمیده، یا 100% مثلا بستگی به خودمون داره کسب گردنیه. این هم یه سؤاله برام.
قاعدتا هرچه که به ما برسد که لطف خداست، اما اخلاص در عمل و خالص کردن نیت به جهاد خود فرد باز میگرده. یعنی درسته که من اگه دعا کنم که خدا به من اخلاص عنایت کن، لطف خدا در مواردی شامل حال من میشود و من میتوانم اعمال و رفتار خالصانه تری انجام بدم، ولی اینم باز نوعی خواستن من است. از طرف دیگه وقتی هم من چنین فرصتی رو پیدا میکنم که خودم رو در عرصه اخلاص تربیت کنم، اینم باز یه نوع توفیق خداست. یعنی اینجوری نیست که یه خطکش بذاریم بگیم نه این اینوریه یا اونوریه. به هر نوعی هر خیری به ما برسه به دست خدای متعال و حجت اوست. اما اون چیزی که اینجا لازم داره جهاد فرده، کار کردن رو خودشه. یعنی واقعا آنچه من میگیرم و در جلسه به قلب من میرسه واقعا کار این فرد و این گوینده و این کتاب نیست، این واقعا لطف خداست. به این رسیدن یه تربیت نفس میخواد. بله. به یه عبارتی ما باید در این جور مواقع تمرکز و انرژی رو بذاریم روی اون بخشش که مربوط به ماست، و الا هرچه هست لطف او و حجت اوست. اما اون قسمتی که در اختیار من نیست، خب من نمیتونم اصلا راجبش حرفی بزنم. اما همین که مثلا فرض بفرمایید یه نفر همسن و سال شما در جلسه باشه، تا به الان 1000 مرتبه به شکلای مختلف در مواضع مختلف در موقعیت‌های مختلف از خدا طلب اخلاص کرده باشه، و فرض کنیم شما مثلا 2000 مرتبه طلب اخلاص کرده باشید، خب این دوتا میزان درخواست از خدای متعال. حالا خدا به هر کدام این لطف را بکند همش لطف اوست، ولی جهادی که شما میکنید به نسبت او دیگری بیش از 2 برابره. بله.
این که اینی که مثلا آدم کاری رو برای کسی انجام میده، نه انتظار تشکر داره، انتظار جبران داره، دیگران فکر میکنن این مثلا بسته به خلوص نیت مثلا من نوعی برمیگرده، میگن مثلا ممکنه که خوش فعال چه مثلا ذات خوبی یا مثلا با اینکه تشکر نکرد، جبران نکرد، چیز نکرد، ولی مثلا شما این نوعی دوباره به کارت ادامه دادی. ولی من خودم احساس میکنم که مثلا اون، یعنی اون برداشتی که دیگران دارن میبینم اشتباهه. این حالا نمیدونم، شاید من معنی اخلاص خوب، من میبینم که نه، من برای بهتر شدن حال خودم اون کار رو
کردم.
مثلا من اگر به طرف محبتی میکنم، وقتی میبینم حال خودم بهتر میشه، حالا اون طرف چه نیاز داشته باشه چه نداشته باشه، برای بهتر شدن حال خودم، پس میگم نه، این اخلاصی درش نیست دیگه، پس این نیت خدایی باز نبوده، باز به خاطر دل خودم مثلا
لااقل شرکه. درسته، قشنگ زدید به هدف. لااقل شرکه، اگر نگم توش هیچی خدا نیست. شما تعبیرتون جوری بود که مثلا اصلا خدایی نیست، من میگم لااقل شرکه، یعنی خودم هم خدا. برای همین میگم معیار محاسبه خود از نفس خود است، نه قضاوت دیگران. حتی گاهی قضاوت دیگران آدم رو از پرتگاه اوج به هم هل میده. یعنی من خودم میدونم در این اخلاص ندارم، شما که میگید به 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 چه خلوص نیتی، یه حالت عجبم پیدا میکنم. گل بود به سبزه نیز آراسته شد، اخلاص که نداشت به عجب هم آلوده شد. دقیقا زدید به هدف، همینه. برای همین میگیم باید فرد رو خودش کار کنه،
هیچ کاری بکنیم. یعنی ما برای بهتر شدن حال خودمونم نباید مثلا کاری بکنیم دیگه، یعنی باز باید تو اونم همش فقط ببینیم کار مثبت تا کار خداپسندانه است.
ببینید چرا به جمله نبا نه ببینید نباید به... چرا به جمله های نباید میرسید؟ بگید من باید به اعمال خیرم جوری بپردازم که اینها رو خالص کنم. چرا میرسید به بنبست کاری نکردن؟ من میگم تا به امروز این کار رو میکردید برای حال خودتون. این اگر فقط خودم باشه که اصلا توش خدا نداره. اگر بگید این کار رو برای خودم میکردم، حالا خدا میشالله خوشحال میشه، میشه شرک، هم خودم هم خدا. من میگم کار اگر کار خیر است، به جای این که بگید من انجام ندم، برید رو اون زمینش کار کنید که فرض کن من این کار رو انجام دادم که مثلا حالم جا بیاد. خب حالا مثلا حالم جا اومد، این حالم جا اومد و چجوری؟ برید قشنگ در گورستان مزین شده به نام حضرت زهرا سلام الله علیها بنشینید، این گورهای کنده شده رو نگاه کنید، بعد بگید خب حالا حالم جا اومد. خب که چی؟ خب بعد که منو گذاشتن این تو، دور از جون شما البته، منو گذاشتن اونجا، منو که گذاشتن اون تو، بعد خب حالا این حاله اصلا چه به چه درد من میخوره؟ حالا دو روز حالم خوب بود، سه ماه حالم خوب بود، احساس خوبی داشتم. این احساس خوبی که داشتم به معنی این نیست که کار بد انجام دادم، کار خوب انجام دادم. ولی ماها الان داریم یه پله جلوتر سخن میگیم. الان با کسی سخن نمیگیم که داره انتخاب میکنه بین کار بد و خوب، داره میگیم شما که میخواید خوب باشید، از آداب آموختن و آموزش دادن و از لوازم دینداری نیکو اخلاصه، برید رو اخلاصش کار کنید. چجور رو اخلاصش کار کنم؟ باید نفس رو تربیت کنم. تربیت نفس مراحل داره، کار داره، گاهی در جلسات بعضی از مواردش رو گفتیم، ولی عرض ما الان همینه. میگیم وقتی شما تونستید مقایسه کنید بین اینکه یک عملی مشرکانه است نه به تعبیر کفر و شرک بت پرستی، نه به این معنا که غیر از خدا یه چیز دیگه هم توش هست، تا یه کاری که خالصانه است. کاری که خالصانه است، کار خالصانه در ظاهر فرقی نمیکنه. شما چه ظاهرا این لیوان رو جابجا بکنید با اخلاص، چه جابجا بکنید با شرک، فرقی نمیکنه. ولی خالصانه در عالم معنا خیلی فرق میکنه، خیلی اتفاقا میفته. سوره مبارکه شورا، من شماره آیات رو از همین کتاب خواندم، بعد دیدم در این آیاتی که به شما عرض کردم شماره ها رو خطا زده، بنابراین دوباره از خود قرآن چک کردم. سوره مبارکه شورا آیه 19 عرض کرده بودم، آیه شماره 20 رو تلاوت بفرمایند بزرگواری که خواهش کرده بودی. سلام علیکم، صداتون ضعیفه.
و من کان یرید و هم فت دنیا نقطهی منها و ماله فی الاخرت من نصیب. کسی که خواهان محصولات آخرتیست بر محصولاتش می افزایید، و آن کس که طالب محصولات دنیاییست بخشی از آن را به او می بخشید، ولی او در آخرت هیچ بهرهی نخواهد داشت.
این آیه چرا در اینجا آورده شده؟ چون در مقابل اخلاص قرار میگیره. من کان یرید و حرث الاخره نزد لهو فی حرفه. ولی اگر این فرد دنیا رو هم لحاظ کنه، دنیا رو هم لحاظ کنه، ما به این معنا نیست که اگه کسی بره سراغ دنیا زمینشو خوش کنیم، نه، دنیا رو میگیره به دست میاره، ولی و ما له فی الاخرت من نصیب. در جواب شبهه‌ای که گاهی سخن گفته میشود راجع به این که چرا خدا به برخی، مثلا در اعتقادات ما هست، به برخی که کار خیری انجام دادن، کار نیکوی انجام دادن در دنیا، شما بر اساس اعتقادات میگید ایمان به ولی خدا و حجت خدا نداشتن، بنابراین سعادتمند ابدی نیستن. پاسخمون همینه. این برای کجا کار کرده؟ برای خدا، برای صاحب الزمان، برای حجت زمان خودش کار کرده. نزد لهو فی حرفه، برای دنیا، برای امورات زندگیش، برای ورودش به مقطع بالاتر تحصیلی، برای ارسال این مقاله به فلان مثلا سمینار، برای گرفتن یک جایزه شرکت کرده. و ما لهو فی الاخرت من نصیب. امر روشن و آشکار. آیه پایانی مورد تذکر مرحوم شهید ثانی، سوره مبارکه اسراء رو بزرگواران بیاورند. من کان یرید العاجله، بزرگواری که باید تلاوت بفرمایند این آیه رو بخوانند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا.
ترجمه بفرمایید.
هرکس همواره دنیای هر کس همواره دنیای زودگذر را بخواهد چنین نیست که هرچه بخواهد به دست آورد، بلکه هرچه را ما برای هر که بخواهیم به سرعت در همین دنیا به او عطا می کنیم. آنگاه دوزخ را در حالی که نکوهیده ورانده شده از رحمت خدا وارد آن می شود برای او قرار می دهیم. و من اراد الاخرته و سعالها سعیها و هو و مؤمنون و اولائک کان سعیهم مشکورا. و کسانی که آخرت را در حالی که مؤمن هستند بخواهند و با تلاشی کامل و خالصانه برای به دست آوردن آن کوشش کنند، تلاششان به نیکی مقبول افتد و به آن پاداششان دهند.
بسیار عالی. توضیحاتی که تا اینجا عرض کردیم این آیات مبارکات رو هم روشن میکنه. پس ما در این بخش عرایزمون که حالا میخواییم بریم انشالله سراغ مباحث توحیدیمون، در این بخش از عرایزمون یکی از آداب اشاره شده نسبت به آموختن و آموزش دادن که در کتاب منیت المرید آمده است رو با هم توجه کردیم. آیاتی رو که مرحوم شهید ثانی به عنوان گواه سخن حق در اهمیت اخلاص بیان فرموده بودند رو با هم خواندیم. مقداری هم در ذیل آیه توضیح دادیم، روایاتش رو الان نخواندیم، روایات ذیل آیات رو نگفتیم. همونطوری که مرحوم شهید ثانی اینها رو آورده است پشت سر هم دیگه، ما هم این آیات رو توجه کردیم و مفهوم ظاهری آیات رو با هم دیگه کمی تأمل کردیم. انشالله از آداب دیگر آموختن و آموزش دادن هم به تدریج در جلساتمون بیان میکنیم که مجهز به این آداب برخواسته و برگرفته از آیات و روایات بشویم. منتها بحث اخلاص بحثی فراگیرتر و عمیقتر از تنها آموختن و آموزش گرفتن بود، به همه امورات زندگی ما برمیگرده. گاهی برخی از آدابی که نوشتن راجع مثلا وظایفی که مربی نسبت متربی داره یا وظایفی که متربی نسبت مربی داره، خب خیلی خاصه، ولی این اصلا جزء اولین آدابی است که مرحوم شهید ثانی آورده و آیات و روایاتش نشان دهنده این است که موضوع خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر است از آنچه که ما تا به حال بهش توجه داشتیم. از جمله دعاهایی که از این بخش میتوانیم بیاموزیم دعای طلب اخلاص است. ما از خدا واقعا اخلاص طلب کنیم، از خدای متعال حقیقتا در مواقع استجابت دعا طلب اخلاص کنیم. و جهاد با نفس برای طلب اخلاص. البته بالاخره تو این زمینه آدم باید یه خورده تلاش‌های علمی هم بکنه. خب من بفهمم که چه کارهایی که جاری زندگیم هست میشود اینها رو واقعا برای رضای خدا انجام داد، وقت بعد همون کار انجام میشود ولی خالصانه، و خدا این رو در آخرت برای من به شکل نیکویی به من باز خواهد گرداند انشاءالله. اگر در این عرصه فرمایش و سخنی نیست برویم سراغ بحث توحیدمان. فکر میکنم رسیده باشیم ابتدای نکته 42. اگر فرمایشی هست بفرمایید.
ببخش من صدام الان وصل شد، دوستایی میکنم. من بنده یه سوال داشتم در رابطه با همین طلب اخلاص و جهاد نفس برای افرادی که سن و سالشون کمتر هست. مثلا حالا ما یه بالاخره مسیری رو طی کردیم، درسی رو خوندیم، دانشگاهی رفتیم، الان مثلا متوجه شدیم که شاید اگر یه مسیر دیگه این رفتیم بهتر بود، ولی اگر بخوایم اینو به حالا نوجوانان خودمون بگیم یا حالا به کسانی که در این مسیر قرار گرفتن، حالا مثلا میخوان رشته ای انتخاب کنن، دانشگاهی برن، یا مثلا در دوراهی این هستن که فرزند مثلا زبان انگلیسی رو بخونن بهتره، یا مثلا قرآن رو تلاوت کنن بهتره، مثلا دنبال حفظ آیات باشن یا حفظ مثلا کلمات انگلیسی. واقعا این رو برای بچه‌ها، یا برای نه برای حالا بچه بگم، برای دانشجو، برای نوجوان، برای کسی که در این مسیر میخواد قرار بگیره، چطوری رو بیان کنیم که اینها واقعا بتونن تصمیم بگیرن که حالا مثلا این کاری که دارن انجام میدن خالصانه باشه برای خداوند، یعنی واقعا به این مرحله رسیدن و میدونن که باید کارشون خالص باشه برای خداوند، ولی واقعا مثل یه تناقضی هست دیگه اینجا. شما مثلا حالا برای خداوند داری درس میخونی، ولی مثلا یه درسی داری میخونی که معلوم نیست آخر و عاقبتش واقعا مورد رضای خداوند باشه یا نباشه. این رو اگر بفهمید ممنون میشم. اگر احساس میفهمید که اینجا جاش نیست که هر موقع خودتون صلاح میدید.
حالا من از یه تیکه پایانی فهم شما شروع کنم که اصلا از کجا معلوم داره برای خدا درس میخونه، که حالا نهایتش چی باشه. الان چند تا دانش آموز و دانشجو برای خدا درس میخونه؟
بنده دارم میگم که فرض رو بری میزنید
که
یه نفر به این نتیجه رسیده.
همین دیگه میخوام بگم، یعنی اون گام اولش یک فرضی است که خودش افراد خاصی رو شامل میشه، که حالا مثلا واقعا الان چجوری میتواند همون نوجوان یا جوان در حد خودش استدلال بکنه که الان وظیفش اینه که الان باید درس بخونه مثلا. میخوام بگم من فرض شما رو میتونم ادامه بدم، ولی میگم همین فرض برای اینکه بقیه هم شنوندند، همین فرض خودش جای تأمل داره که الان از افرادی که ما میشناسیم در مدارس، در جامعه، مثلا آدم ها که دارن کار میکنن، دارن سر شغل میرن، دارن مادری میکنن، دارن پدری میکنن، برای خدا از خدا طلب فرزند میکنه؟ یا دیگه مثلا مادر شوهر میگه مثلا دیگه بابا من از خدا بچه میخوام دیگه، نوه میخوام، برای خدا به طلب دو فرزند یا یک فرزند اکتفا کرده، یا برای خدا مثلا از خدا چهار فرزند طلب کرده؟ برای خدا الان داره این شغل رو میره، یا با این که الان بزرگم شده و فهمیده مثلا الان میگه خب دیگه حالا مثلا نرم مسلم سر میره، برای خدا الان داره این درس رو میخواند، برای خدا داره این اداره رو میرود، این مغازه رو باز میکنه، یا نه دیگه میگه بالاخره این کار نکنم چیکار کنم؟ برای خدا میاد دم در خانه مینشینه مثلا هر روز بعد از ظهر تا دم غروب؟ یعنی واقعا این فقط محدود به دانشجو، دانش آموز، تعلیم و تربیت مدرسه ای هم نیست. من مبسوط این سخن رو، آنچه که در ذهنم بوده و در برنامه کاریم بوده و در سایت هم عنوانش رو گذاشتم، تو ذهنم بوده است که تحت عنوان دنیا و آخرت در نهج البلاغه انشالله این بحث رو مبسوط بگوییم و در اونجا این دنیا و آخرت نهج البلاغه رو جوری بیان بکنیم که این نظامات تربیتی هم توش در بیاد. بنابراین اگر بفرمایید که خب جای این سخن و سوال الان کجاست، میگم اونجا، و یک فرصت مبسوطی میخواهد که اونجا بهش بپردازیم. اما اینکه بفرمایید که حالا مثلا یک کوتاه سخنی در این زمینه بگیم که سوال شما بی جواب نمانه، من عرض میکنم که خود شما الان در جایگاه یک نوجوان یا دانشجو از بنده سوال بپرسید، من ببینم بر اساس اون شرایطی که در ذهنتون هست چجوری میتونم این سوال رو جواب بدم و به اون سمتی که میخواهم سوق بدم. شما الان در مقام یک دانشجو در مقام یک نوجوان دبیرستانی راهنمایی چه چیزی ممکنه بپرسید که من به شما عرض کنم و شما رو به این سمت جهت بدم؟ اونو بگید.
مثلا شاید بشه اینطور بیانش کرد، مثلا بین سلایق من، سلایق شخصی من نوجوان و بین اون چیزی که شما دارین میفرمایین که حتما مثلا در نهایتش چنان بشه که پایان کار خداوند هم خوشنود باشه، ممکنه تفاوت‌هایی باشه. حالا من همین میخوام ببینم که الان به عنوان یه نوجوان چطور میتونم تصمیم بگیرم، از کجا شروع کنم، اصلا کجا باید دنبال این قضیه بگردم که من مثلا دنبال سلایقم باشم؟ قطعا نه، نمیخوام دنبال سلایقم باشم، میخوام دنبال رضای الهی باشم، ولی از کجا معلوم تمام این چیزهایی که سر در مسیر من قرار گرفته اصلا در پایان موجب رضایت الهی بشه؟ شاید من مثلا مثل هزاران نفری که قبل از من مسیرهایی رو رفتن فکر میکردن درست بوده ولی الان میبینن درست نبوده، خب آیا منم به همین روش سعی و خطا پیش برم ببینم حالا آخرش؟ حالا اصلا شما فرض کنید من برم مثلا دروس حوزوی بخونم، برم رشته فقه و اصول، برم رشته مثلا قرآن کریم، خب از کجا من اون پایان این مورد رضایت الهی باشه؟ من نوجوان چطور این رو میتونم متوجه بشم؟
خب من به عنوان پدر یا مادر به این سوال نوجوان دارم پاسخ میدم. توجه بکنید ممکنه هر نوجوان سوالات دیگری هم به این ملحق بکنه یا شرایطش اینگونه باشه که آدم پاسخهای دیگری بده، ولی من به همین سوال فارغ از جوانب مختلفش اینجوری پاسخ میدم. میگم ببین دخترم یا پسرم، اگر کسی در مسیر کربلا حرکت کنه بعد بگه که از کجا معلوم من به کربلا میرسم، خب پاسخش اینه که خدا در دنیا نظامات و قوانینی قرار داده که اگر کسی راه کربلا رو درست و صحیح و با علم طی بکنه به کربلا میرسه. یعنی شما نمیتونی بگویی از کجا معلوم اگر من با آگاهی و علم راه صحیح به سمت کربلا را بروم حتما به کربلا میرسم، شاید به کربلا نرسم. جمله‌مو تکرار کنم چون با توپق هم باش. شما نمیتونی بگی از کجا معلوم اگر من با علم صحیح و دانش صحیح راه منتهی به کربلا را بروم از کجا معلوم به کربلا برسم؟ این جمله غلطه، چون دنیا قانون داره، نظام داره، قواعد داره. من کان یرجو لقاء ربه، بقیه آیه خدا میگه اگه میخوای به این برسی فلیعمل عملا صالحا. نمیتونه کسی بگه از کجا معلوم من اگر عمل صالحی را با علم به اینکه این عمل صالح مورد رضای خداست انجام بدم حتما موجب لقاء الهی میشود. خب خدا این رو به عنوان یک قانون در نظامات عالم تنظیم فرموده و اعلام کرده. وقتی تنظیم کرد و اعلام کرد دیگه شما مسیر رو اگه عالمانه درست بری خب به هدف میرسی. پس اگر این تشکیک را راجع به همه موضوعات بگی باید ببینیم چقدر راه را عالمانه و درست به مقصد کربلا انتخاب کردی. اگر راه فهم قرآن گام ادب اولش انس با متن خود قرآنه، یعنی اصلا بی تو قرآن رو بخونی، اگه کسی بگه حالا از کجا معلوم به خیری منتهی میشه، ببین بالاخره این گام اول این راهه. نمیشه کسی قرآن نخونه بعد مثلا از تفاسیر قرآن بتونه استفاده کنه و لذت ببره. باید اول قرآن رو بخوانی بشناسی. پس اگر در نظامات عالم قرار بگیری با تحقیق، با علم درست، با اطمینان در مسیری که میدانی انشاءالله به یاری خدا این به کربلا منتهی می شود، تو در مسیر وظیفت قرار گرفت. بین راه جان بسپاری و به کربلا نرسی، تو در مسیر کربلایی. بروی و به کربلا برسی، بعد حالا میگی من به کربلا رسیدم، حالا وظیفم چیه؟ یه عده‌ای راه را رفته اند، ولی وقتی گنبد و بارگاه سید الشهدا و مولا ابوالفضل عباس علیهم السلام را دیدن، راهشون عوض کرد. اینا راهو درست رفتن، خودشون جا را عوض کرد. یه عده‌ای به کربلا هم رسیدن، ولی به جای حرم رفتن قهوه خانه. اونا خودشون رفتن اونجا، کسی نبردتشون که به زور. پس اگر تو به عنوان نوجوان علمت کافی نیست، باید تحقیق کنی سراغ کسانی که اهل روایت، اهل درایت، اهل تعمق، اهل فهم هستند، با اونها مشورت کنی. منم با تو همراهی میکنم، تلاش میکنیم چه افراد رو پیدا میکنیم، از اونها میپرسیم که راه ثواب برای یک پسر یا دختر نوجوان چیست و چگونه این راه رو طی کنه بهتره. اون راه رو پیش میگیریم و جلو میریم. اگر نه، خودت واقعا غور در آیات و روایات داری، در مباحث فقهی و باید و نبایدها تأمل کردی، بین خودت و خدا واقعا حجت است که تو میتوانی راه را به نکوی بیابی، راهی رو که میابی و اغلای از متشرعه تو را از اون راه منع نمی کنند، همون راه را با گام های استوار وردار و انشالله به اهداف بلندت میرسی. تقریبا سعی کردم که با استفاده از جملات دقیق پاسخ این نوجوان را بدهم. یعنی ببینید، همون جایی که بهش میگم بالاخره خودت فکر میکنی راه رو میتونی تشخیص بدی، از اصطلاح عقلای از متشرع هم استفاده کردم، به خاطر اینکه معلوم نیست اگر فرد خیلی اعتماد به نفس خوبی داشته باشه حتما راه هم درست انتخاب کرده باشه. حالا اینجا ممکنه باب گفتگویی باز بشه، شما به عنوان نوجوان سوال دیگری بپرسید، جواب دیگری بخواد، اونا اگه اجازه بدید موکول بکنیم به همون زمان خودش. ولی الان در این حد سعی کردم که منظور رو منتقل کنم خدمت شما. و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی الله علی محمد.